تعریف اینها رو مشخص بکنه و اگر تعداد نفراتشون زیاد هست بیشتر از اون حد قرار داده، به هر حال تذکر رو اونها بدن. ولی کسی که همسایه طبقه پایین یا طبقه بالا یا مجاور اونها هست نمیتونه به این موضوع تعرض بکنه و اعتراضی داشته باشه. در نهایت تذکر لازم رو هیئت مدیره ساختمان و مدیر ساختمان باید به اون افراد بده. و اگر هم به هر حال مسائل دیگری غیر از این به وجود اومد، چون گفتن گردن کلفت میکنن، اگر اتفاقات بیفته میتونن به پلیس گزارش بدن، پلیس میاد اونجا و به هر حال صورت جلسه میکنه. توصیه من اینه که به هر حال از مشاجره و درگیری لفظی خودداری بکنن. اگر مشکلی براشون پیش اومد با تماس با پلیس 110 سعی کنن که اون مشکل رو مرتفع بکنه.
طبق اون چیزی که قانون تعیین کرده اگر راه رو ادامه بدن مناسب تره. خب تلفن هم باز داریم که مورد بعدی رو بشنویم.
با سلام خدمت شما مجری محترم آقای دکتر، خواستم بپرسم کسی که پارکینگ اختصاصی تو حیات دارد و پارکینگش مسقف نیست و هیچ گونه سقفی برای پارکینگ نزده، اگه شی چیزی از توی تراس وادای بالاتر به پایین بیفته و رو ماشین اینا بخوره، آیا کی مقصره؟ صاحب پارکینگ مقصر میشه یا اونی که از تو تراسش چیزی پرت شده پایین؟ ممنون، تشکر، خدا.
خب این چه فرقی میکنه؟ حتی اگر تو خیابون هم باشه کسی چیزی پرتاب کنه یا به خودروی صدمه بزنه، بالاخره باید رسیدگی کرد دیگه. حالا نظر شما چیه آقای؟
درسته، به هر حال آسیب زدن به اموال افراد هر جایی که باشه، توی حیات، توی پیاده رو، توی پارکینگ، هر جا باشه ممنوعه و کسی که این آسیب رو میزنه باید جبران بکنه. حالا ممکنه اینجا این اتفاقی که میگن افتاده باشه به این شکل باشه که به صورت غیر عمدی یا اصلا بدون اینکه شخصی دخالت داشته باشه، مثلا یکی از قسمت‌های بنا نمای ساختمان مثل سنگ در بره بشکنه و بیفته این آسیب رو بزنه. اگر از اون اتفاقی که افتاده ناشی از این موضوع باشه، یعنی بدون اینکه انسان دخالت داشته باشه، البته در نهایت مسببش شخصیه، ولی به این شکل باشه که به هر حال خود مجموعه ساختمان، همه مجموعه ساختمان باید اون آسیب رو جبران بکنه.
بله.
اگر به صورت عمدی یک شی پرتاب شده و آسیبی زده که اصلا این جرمه، به عنوان تخریب میتونن شکایت کیفری بکنن. اگر به صورت سهوی هم بوده، مثل اینکه مثلا کسی گلدانی رو گذاشته اونجا و مثلا در حین آب دادن سهواً افتاده این گلدان، خسارت زده، اون خسارت رو باید جبران بکنن. و در نهایت اینه که به هر حال با توجه به پایان کاری که این ساختمان داره و پارکینگ احتمالاً بدون سقف تعبیه شده در حیات به صورت اختصاصی، ممکنه این شخص نتونه حتی مثلا مسقفش بکنه، حتی اگر بخواد هم باید یه راهکاری براش به هر حال چیز بکنن که این آسیب‌ها استمرار نداشته باشه. اگر پیدا بشه اون شخص و یا اون افرادی که آسیب زدن، به هر حال چه به صورت کیفری چه حقوقی قابلیت
پیگیری داره،
پیگیری و احقاق حق وجود داره.
خب آقای دکتر، ما راجع به در واقع سرایدار یا دربان صحبت کردیم. یکی از شنوندگان عزیزمون جناب آقای کریمی نوشتن سرایدار یک مجتمع هستم، مدیر ساختمان حقوقم و 6 ماه نگه داشته، به کجا شکایت کنم؟
بله، خب سرایدار خب کارگر محسوب میشه و عضو در واقع برای کل اون مجتمع داره کار میکنه. ایشون باید به اداره کار اون محل مراجعه بکنه و شکایتی از در واقع ساختمان بکنه، یعنی از هیئت مدیره ساخت، نه از اشخاص، از مجموعه ساختمان بکنه و از اون طریق انشالله احقاق حق بشه و کارش پیگیری بشه.
بله، چه قرارداد داشته باشه چه نداشته باشه؟
بله، عرض کردم اگه قرارداد نداشته باشه حتی ممکنه این نوع کار ایشون در واقع قرارداد دائم محسوب بشه و اون وقت برای اینکه اخراجش بکنن
سخت‌تر میشه،
هزینه و مبلغ بیشتری پرداخت بشه. ببین، حتی قرارداد دائم هم قابلیت اینو داره که کارگر اخراج بشه از کار، ولی تفاوتش مثلا یک جاش اینه که در قرارداد دائم اگه کارفرما بدون دلیل بخواد اخراج بکنه، باید سنوات مثلا سالی 3 ماه سنوات پرداخت کنه، در حالی که اگه قرارداد موقت باشه و به صورت معمول این اتفاق بیفته، هر سال 1 ماه سنوات بهشون پرداخت میکنن.
بله.
این تو میزان حقوق و اینها تفاوت داره. ضمن اینکه ایشون مثلا حتی اگه اخراج بشه به صورت من غیر حق میتونه درخواست برگشت به کار بده و اداره کار محکوم میکنه که ایشون برگرده و کارش رو انجام بده. به هر حال برای حقوقشون من توصیه میکنم خیلی سریع و فوری به اداره کار محل مراجعه بکنم.
بله متشکرم. خب باز سوالی داریم آقای دکتر. نوشتند که مدیر ساختمان هستم، یکی از واحدها پول شارژ نمیده، میتونم برق واحدش رو قطع کنم؟ همسر ایشون هم موافقه که برق خونه قطع بشه.
احتمالاً یه اختلافی بین همسران به وجود اومده که همسرشون مخالفه. ببینید اون قسمتی رو که مال هیئت مدیره میتونه در واقع انشعابات رو قطع بکنه یا حق بهره برداری رو ازشون بگیره، باید به شکلی باشه که حتی المقدور خسارتی وارد نشه. خب معمولاً اینجوریه که برق واحدها اختصاصیه.
بله.
درسته. هر واحدی یه کنترل مخصوص خودشو داره. در این صورت که کنترل مخصوص خودش رو داره، هر واحدشون نمیتونه برق رو قطع کنه. اون چیزی رو میتونه قطع کنه که کنترل مخصوص خودش رو نداره، مثل گاز، مثل آب، یعنی مشاهیه بین همه. چرا؟ چون ایشون داره از سهم بقیه داره استفاده میکنه، پولش هم پرداخت نمیکنه. یا مثلا میتونه ریموت پارکینگ رو در واقع ممانعت کنه، بیاره این که مثلا ایشون از پارکینگ استفاده نکنه. اما برق اگر به صورت یعنی برق اختصاصی ایشون رو
نمیتونه
قطع کنه، اما مثلا میتونه در قسمت راه پله های مربوط به اون واحد یا جایی که برقی از برق غیر اختصاصی داره استفاده میکنه، اون لامپا رو در بیاره. اون قسمتی رو که ایشون داره از در واقع خدماتی که مربوط به همه هست استفاده میکنه، میتونن با رعایت شرایطی که در قانون و آیین‌نامه اومده. من خواهشم اینه که مدیران ساختمون همین مقررات رو مطالعه کنن یا با حالا وکیل و مشاوری مشاوره بکنن که مر اون مقررات رعایت بشه.
متشکرم از شما. خب تلفن دیگری رو بشنویم.
بسته نماشین، میخواستم بپرسم پارکینگی که متراجش حدودن 12 متره آیا میتونم برای استفاده مسکونی یه نفر مثلا مجرد استفاده کنه؟ و یا اینکه یه آپارتمان دیگه آیا از یه واحد انباری میتونم برای نگهداری حیوان اهلی استفاده کنم؟
خب دو تا سوال داشتن آقای دکتر.
درسته. یکی این که از پارکینگ یا انباری برای استفاده
مسکونی. حالا من نمیدونم تو پارکینگ چگونه مسکونی، مثلا بیاد دیوار کشی کنه، حصار بذاره،
احتمالا منظورش این هست. نه ببینید، قسمت پارکینگ مشخصه دیگه اسمش، برای پارک یک وسیله نقلیه استفاده میشه، استفادهش به عنوان در واقع محل سکونت، محل نگهداری حیوانات و غیره ممنوع
نیست.
هست.
بله.
در انباری هم به همین شکله، انباری هم مشخصه برای نگهداران و نگهداشتن وسایل، و اگر کسی بیاد از این حیوان اهلی رو اونجا نگهداری کنه، همسایه‌ها میتونن اعتراض کنن به این موضوع و ممانعت بکنند از این که ایشون نگهداری بکنه. به هر حال نکته‌ای که وجود داره اینه که از قسمت‌های مانند پارکینگ، انباری، پشت بام، راه پله‌ها باید همون استفاده‌ای بشه که در خود قانون اومده.
بله متشکرم. تلفن بعدی رو هم بشنویم.
سلام، من از شهرک آفادانه تماس میگیرم. هیئت مدیره ما، یعنی هیئت مدیره هایی که تو شهرک هستن، ترتیبات قانونی تو انتخابشون معمولا رعایت نمیشه. یعنی تو مجامعی که باید دعوتنامه بشه برای مثلا سه نوبت، اینا معمولا با دو نوبت تصمیم گیری انجام میدن، یا هزینه هایی که انجام میدن پاسخگو نیستم و یه صورت حساب فقط میدم، میگم این هزینه ها رو کردین، در صورت که هیچ حسابرسی روش نمیشه. میخواستم اینا، ما اینا رو چجوری میتونیم پیگیری کنیم، خصوصا که هر فاز و مدیریت هر فاز شهرک حدود مثلا 500 واحد 520 واحد هستش و از نظر قانونی فکر میکنم باید حداقل 250 نفر یا 300 نفر تشکیل بیان که بتونن اینا مجموعه رو تشکیل بدن و مثلا هزینه های انجام شده شون بالای میلیارد هست. اینو میخواستم که ببینم چجوری میتونم پیگیری کنم.
خب من توصیه‌ام اول اینه که در خصوص مجتمع‌های بزرگ مثل مجتمع آپادانا، اگر اقدامی میخوان انجام بدن حتما از طریق وکیل باشه یا با مشاوره مستقیم و وکیل، چون جزئیات قانون به شکلی است که ممکنه هر چقدر هم توضیح بدیم شخصی که تحصیلات حقوقی نداشته نتونه کامل انجام بده این کارو. ولی به هر حال در قانون پیش بینی شده که اگر اعتراضی باشه به مجمع میشه با تقاضای ابطال تصمیمات اون مجمع رو به لحاظ عدم رعایت شرایط قانونی ارائه داد و دادگاه در صورتی که بررسی بکنه خواهد رأی به ابطال اون صورت جلسات میده. در خصوص هزینه ها هم حتما حسابرس در این مجتمع بزرگ باید وجود داشته باشه. افراد میتونن اعتراض کنن، اگر هیئت مدیره نپذیری میتونن به دادگاه اعتراض کنن، از طریق دادگاه حسابرسی بشه.
خیلی متشکر. تلفن دیگری رو هم پاسخ بدیم.
سلام، خسته نباشید. می‌خواستم سوال کنم از آقای دکتر. ما یه آپارتمان هستیم 12 واحدیم. از این 12 واحد 10 واحد پارکینگ دارن، 2 واحد پارکینگ ندارن. و سازنده نامه دارن که میتونن حیاط ماشیناشون رو داخل حیاط پارک کنن. همسایه دیگه اعتراض می‌کنن، میگن مشاهده. آیا میتونن اون 10 نفر در حیاط پارک کنن یا نه؟ ممنون میشم. خسته نباشید. خداحافظ شما.
به هر حال گفتیم قسمت‌های مشترک ساختمان رو کسی نمی‌تونه به صورت اختصاصی استفاده کنه مگر با موافقت همه افراد. سازنده نمیتونه این اجازه رو نداره که اجازه رو به یه شخصی بده.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر جواد گودرزی، قاضی سابق و وکیل پایه یک دادگستری که طی این چند هفته همراه ما بودید، پاسخگوی سوالات شنوندگان گرامی. به اتفاق مهمان گرامی و همکاران عزیزم با شما تا هفته آینده یک شنبه 14:30 خداحافظی میکنم. بدرود.
خدا نگهدار.
دومین جشنواره تولیدات مراکز استانهای سازمان صدا و سیما، این بار بجنود، شهر افسانه و حقیقت، میراثدار آینه خانه، سرزمین فرهنگ
ریلی، از کنم صنعت هتلداری و خیلی از صنعت غذایی و همه اینها رو شامل میشه. حالا وقتی در تعریف جامع میخوایم از صنعت نام ببریم، صنعت یعنی که ما یه ماده خام رو بگیریم، روش یه فرایندی رو انجام بدیم و یک محصولی رو بدیم بیرون. این میشه در کل تعریف صنعت. ولی گردشگری خدماته و در حوزه صنعت شاید بعضی بگن آقا مثلا خدمات که در حوزه صنعت نمیاد، ولی چون صنایع دیگه‌ای رو هم در دل خودش جا داده و خیلی جامع هست، به عنوان صنعت گردشگری
به خصوص که امکان سرمایه گذاری درش وجود داره. بله، امکان بله. گسترش وجود داره.
بله، دقیقاً همین مواردی بودش که شما بهش اشاره کردید.
بسیار خوب. اجازه بدید لابلای صحبت‌های هم خانم بلوری‌فرد بود هم جناب علی بریم دیگه یواش یواش به موضوعات فرهنگی اجتماعی گردشگری بپردازیم. به این معنا که در صحبتاتون بود که ما حرف از فرهنگ گردشگری می‌زنیم، اگر بخوایم از این منظر به موضوع نگاه بکنیم، فرهنگ اجتماعی یا به طور کلی اصلا جنبه فرهنگی گردشگری رو به ویژه تو گردشگری داخلی تو کشورمون چطور میبینید؟ یعنی این فرهنگی که اصلا به چیزی به مفهومی به نام گردشگری توجه بشه در بین ما ایرانی ها، چیزی به نام فرهنگ گردشگری در کشور ما وجود داره؟
ببینید در کل شاید در گذشته فقط گردشگری منافع اقتصادیش مهم بود، شاید تو چند دهه گذشته فقط به گردشگری، اون هم برای اون کسی که داشت تور رو اجرا میکرد فقط منافع اقتصادی مهم بود. ولی از دهه 90 به بعد بحث گردشگری پایدار مطرح میشه. وقتی گردشگری پایدار مطرح شد، یعنی این که ما باید همه جوانب رو در نظر بگیم، یعنی باید جوانب فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و یه نگاه کلی داشته باشیم و بحث گردشگری پایدار مطرح شد. از اون دهه به بعد فکر میکنم دید و نگاه به حوزه گردشگری خیلی تغییر کرد، یعنی این که هم در جامعه میزبان و هم در میهمان باید یه احترام متقابلی در حوزه فرهنگی داشته باشیم. یعنی اگر درست گردشگر میاد برای این تفاوت‌های فرهنگی رو ببینه، ولی نباید همین دیدن فرهنگا باعث بشه که فرهنگ جامعه میزبان هم کم کم تحت تأثیر خودش قرار بده و باعث تغییرش بشه. یعنی من اینکه از شهر دارم میرم یه جامعه روستایی رو ببینم، نباید فرهنگ شهرنشینی رو به جامعه روستایی القا کنم و جوانان اون منطقه رو کم کم تحت تأثیر خودم قرار بدم و باعث بشم که اونها حوزه فرهنگیشون تغییر پیدا کنه. یعنی بحث گردشگری پایدار اینه که ما کمک کنیم همون فرهنگ‌ها و خورده فرهنگ‌هایی که داره جامعه میزبان تقویت بشه، نه اینکه تحت تأثیر میهمان قرار بگیره. حالا باز اگر
خانم بلوری فرد همین نکته رو، من بحث رو به سمت شما هدایت میکنم به این معنا که خیلی کلی اگر بخوایم بگیم، به ویژه تمرکزمون بر گردشگر داخلی است، فعلا راجع به خارج صحبت نمیکنیم، گردشگر خارجی، به طور کلی یک نگاه عام می بخوایم بکنیم، چه اثراتی داره حضور یک گردشگر تو مناطق مختلف کشور ما، یه گردشگر داخلی یعنی هموطنمون، وقتی به عنوان گردشگر از تهران میره شمال، میره جنوب کشور، میره شرق کشور، غرب کشور، چه شهرهای بزرگ چه شهرهای کوچیک، با خودش چه اثراتی رو وارد، چه اثرات اجتماعی رو خوب یا بد وارد اون جامعه میکنه؟
اثرات مثبتش اثرات اقتصادی هست. یعنی اینکه گردشگر وارد یک منطقه میشه، الان در روستاهای ایران بعضی از روستاها به خاطر فعالیت‌های شاید یکی دو نفر افراد همون روستا تو شمال ایران یا تو جنوب ایران، تو منطقه بوشهر، هرمزگان، سیستان، بلوچستان، حالا اونجاها من بیشتر رفتم و اومدم، واقعا اون افراد یعنی یکی دو نفر باعث شدن که اون منطقه خودشون یک اسمی پیدا کرده، باعث شدن که گردشگر اونجا جذب شده و گردشگر با خودش آورده داره، هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ امنیتی. یعنی هر جور شما حساب بکنید وقتی گردشگر وارد منطقه میشه، برای مردم اون منطقه یک آورده هایی داره.
یکیش گفتید اقتصادی،
اقتصاد، امنیت،
بله، امنیت،
بهداشت، همه اینها با گردشگر وارد اون منطقه میشه. خواه ناخواه ممکنه تو یک روستایی پزشک نبوده باشه، درمانگاه نبوده باشه، ولی وقتی که حضور گردشگران اونجا زیاد میشه، خب افراد به این فکر میافتن که یه درمانگاه هم بزنیم.
بله.
افراد به این فکر میافتن که نزدیکی اونجا یه پاسگاه کوچیکی هم بزنیم، و اینا همه چیزای مثبتی هستش که برای اون منطقه اتفاق میفته. اما اون اثرات منفیش، چون ببینید فرهنگ خیلی مهمه، فرهنگ خیلی ارزشمنده، خیلی قیمتیه، هویت افراد با فرهنگشون گره خورده، فرهنگ باید حفظ بشه، اونجاهایش که خوبه باید حفظ بشه، همه با هم باید حفظش بکنیم. اگر من رفتم توی منطقه تو سیستان و بلوچستان، باید به فرهنگ اونا احترام بذارم، باید سعی بکنم اون چند روزی که اونجا هستم اصلا اونجوری زندگی کنم، مثل اونا زندگی کنم، اون چیزی رو که باید یاد بگیرم رو یاد بگیرم از اون فضا. اگه قرار بود من همونی که هستم همون جوری برم برگردم، که تو خونه خودم خیلی راحت تر میتونم این کار رو انجام بدم. اما احترام دو سویه به ارزش ها از هر دو طرف، ما ایرانی ها خب هممون اون محبت و اون تعارفات و اون مهمان نوازی و اینها رو هممون داریم، به هر حال تو جاهای مختلف رنگهای مختلف داره، ولی هممون بینمون هست. احترام دو سویه باید بگذاریم، هم گردشگر باید به میزبان و هم میزبان به گردشگر. خب در بعضی از شهرها و روستاهای ما هم دیدشون جوری هستش که گردشگر، متاسفانه گردشگر که وارد میشه آدرس اشتباه بدیم، اگه این مبلغش 1000 تومنه ما 10000 تومن بگیریم، چون این گرد در مورد حتی گردشگران داخلی یا چیزهای از این دست که اینجا اومدن اینا خرابش کنن، اومدن این اثر منفی رو، اصلا ما نمیخوایم گردشگر بیاد تو شهر ما، تو روستای ما. از اون طرف گردشگر وظایفی داره، حفظ آثار و ابنیه تاریخی. بعضی از این بناهای تاریخی ما واقعا تو دنیا نظیر نداره. حفظ محیطمون، ما باید همه اینها رو دارایی های خودمون بدونیم، فرقی نمی کنه من شهر خودم یا شهر شما یا شهر دیگری، هر جایی که میرم باید از اون محیط محافظت بکنم.
فکر نکنم چون من 24 ساعت 48 ساعت اینجا هستم، خب دیگه مهم نیست اصلا.
بله.
خب اجازه بدید آقای وحیدی هم ادامه بدن صحبت. داریم راجع به اثرات مثبت و منفی گردشگری، به ویژه گردشگری داخلی تو محیط میزبان برای خود میهمان صحبت میکنیم.
دقیقاً این فرمایشات خانم بولیری کاملا درست بود، ولی یه مشکلی هستش که همیشه هم اینو بهش پرداختن کارشناسای حوزه گردشگری، این که وقتی من فکر میکنم در سفر هستم، تو اون فضا میتونم هر کاری رو که دوست دارم انجام بدم، شاید اون کارهایی که توی جامعه خودم، یعنی توی محل زندگی خودم عرف بدونم و انجامش ندم، خیلی راحت مثلا تو جامعه محلی بخوام اون کارها رو انجام بدم،
مثلا حتی لباس پوشیدن.
دقیقاً
چون من تو سفرم به خودم اجازه میدم مثلا با مینی شلوار را برم. بله
این دقیقاً این فرهنگی هستش که ما باید بهش آموزش بدیم که ما هم باید به اون جامعه میزبان احترام بذاریم و فرهنگ عرف رو رعایت کنیم. قرار نیست که من اگر گردشگر هستم هر طوری که دوست دارم بتونم رفتار کنم. این اولین موزلی هستش که باید بهش پرداخته بشه و اینم تنها راهش خانم بلوری بهش پرداختن این که از طریق آموزش، یعنی ما تا آموزش ندیم به نظرم باید به فرزندان خودمون آموزش بدیم که قبل از سفر اگر میریم محلی برای سفر بدون اجازه عکاسی نکنیم. این که ما فکر میکنم من گردشگر هستم این اجازه رو دارم که از هر فردی که تو اون جامعه میزبان هست خیلی راحت عکاسی کنم، در حالی که باید این کار رو اجازه بگیرم عکاسی کنم. این فرهنگ رو باید به فرزند خودم آموزش بدم. اگر میخوایم بریم سفر خرید رو از جامعه محلی انجام بدیم. یعنی ما بزرگترین و بهترین برندی که ایرانی ها در طول تاریخ داشتن مهمان نوازیشون بوده. یعنی رفتاری که با گردشگر داشتن، حالا ممکنه پدیده های نادری باشه ولی همین نادر بودنش ممکنه که خیلی بزرگ دیده بشه در چشم گردشگران. دقیقا همین خرید نکردن از جامعه محلی باعث میشه که اون بگه من در حوزه اقتصادی با اینها شریک نیستم و همون فرد توی بیرون از کسب و کار خودش یه رفتار تندی رو با گردشگر داره. یعنی اگر ما تو حوزه اقتصادی جامعه محلی رو منتفع نکنیم ممکنه تو حوزه فرهنگ و اجتماعی هم بازخورد داشته باشه، یعنی یه رفتار خیلی بدی با گردشگران داشته باشه، تندی داشته باشه. حتی اینها دور از فرهنگی هستش که ما از فرهنگ غنی ایرانی داریم صحبت کنیم ولی به هر حال باید در آینده نگری و دوراندیشی مسائل رو هم دید درش.
سلام به شنوندگان برنامه زیر آسمان شهر از رادیو فرهنگ. زیر آسمان شهر
از ساعت 5:05 الی 5:45.
زیر آسمان شهر رو از رادیو فرهنگ گوش میکنید.
برنامه صرف مهارت آموزی به نظر من حتما در
پایه یادگیری مدرسه است.
رادیو فرهنگ.
جشنواره فرهنگ و هنر روستاهای گلستان رنگین کمان اقوام ایران زمینه.
مراسم عروسیه با جهیزیه‌ای که به طور سنتی همراهشونه به سمت خانواده داماد میرن.
اسمش هست به اسم چولنگ میگفتن. قبلا مثلا بفکی میشد با چولنگ چولنگ سواری میکردن تو کوچه.
یاد بچگی های خودم میفتم.
30 تا غرفه داریم که کارهای دستی و هنری و فرهنگی مردم مرکز استان هست.
عطر و طعم نان محلی در فضای جشنواره پیچید.
از همشهر میخرم هم روستا.
مردم روستا از محصولات کشاورزی خود چه ها که درست نمی کنن.
روب محلی داریم، خیارشور داریم، آش رشته داریم، آش کش داریم،
حلوا حلوای گردویی مال روستاهای غرب گرگانه،
کنجدش از خود روستا به عمل آمده، روغنش فراوریش تو خود روستا انجام میشه،
پرورش شترمرغ داریم، روغناش نه دستاز خودمونه.
از این طور جاها باید دست پر رفت.
اومدیم جشنواره گفتیم یکم وسایل بگیریم. ما
چیا گرفت؟
بچه ها لواشک گرفتن، گلاب گرفتم.
هنر صنایع دستی هم همیشه همراه مردم روستا برای اشتغال و کسب درآمد بوده.
دستگیری آشپزخونه، لیف، زیردیگی، حتی رومیزی این چیزا میبافم.
قالیچه داریم، سردری داریم، دستبافت لباس سنتی داریم.
حسیر بافی هستش، مواد اولیه‌اش کاملا گیاهی طبیعی خودرو هستش.
خوبه برای اینکه محیط زیست هم آلوده نمی‌کنه. به جای اینکه از سبد پلاستیکی استفاده بشه از کیسه‌های پلاستیکی استفاده باشه.
این هنرهای دستی با این کیفیت و نقش و نگار هر جای دنیا مشتری داره.
کشور آلمان، کشور سوئد، کشور آمریکا.
جاودانگی هنرهای دستی به اینه که نسل به نسل منتقل بشه.
ما الان آموزش به بافت کودکان رو انداختیم. کیف درست کنن بار خودشون با همین پشم گوسفندی که ما تهیه میکنیم.
روستا مولده و با این همه توانمندی و اصالت در اون از همه نزدیکتر به خود اتکایی هست.
هر روستایی میتونه محل خوبی برای هم زندگی، هم درآمد، هم اشتغال باشه.
زیر آسمان شهر. گروه جامعه و فرهنگ رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ
یک شنبه از ساعت 5:15 الی 5:45.
ما همچنان با برنامه زیر آسمان شهر از رادیو فرهنگ با شما همراه هستیم. من اگه درست متوجه شده باشم توی بحث اثرات فرهنگی اجتماعی حضور گردشگر در محیط میزبان و از اون سمت میزبانی که مهمان نوازی میکنه، هر دو سو باید به تعبیر شماها آموزش هایی رو در این زمینه دیده باشن و چون اثرات متقابل روی هم دیگه دارن. یعنی به تعبیر دیگه من اگه میخواستم اینجوری بگم که بسیار از کسی که به عنوان گردشگر وارد یک جایی میشه، من فکر میکنم که چون از یک حیات اجتماعی دیگه ای وارد یک حیات اجتماعی دیگه ای میشه، با خودش یک نوساناتی رو، یه اتفاقاتی که تو اون جامعه میزبان میندازه که باید متوجه باشه. گفتیم یکیش مثلا لباس پوشیدنه یا حتی خرید کردن و اینها. بخواییم باز از این منظر نگاه بکنیم، این رابطه متقابل بین میزبان و میهمان، با توجه به این که از گردشگری پایدار صحبت کردیم، باز چیکار میشه کرد که اثرات اجتماعی مثبتش خیلی زیاد بشه و از اثرات اجتماعی منفیش بتونیم کم کنیم؟
نتیجه گردشگری، نتیجه حضور گردشگر در یک محیطی این باید باشه. وقتی گردشگر برمیگرده باید با رضایتمندی برگرده، با توشه‌ای برگرده که براش ارزشمند بوده و اون رو این تو ذهنش همیشه باشه که من به اینجا برمیگردم، دوباره من به اینجا برمیگردم.
حتی دیگران رو تشویق بکنه که دقیقاً اونجا برید. حتما
من یه آماری میگم که خانم بلوری بگم، این آمارهای جهانی نشون میده، میگه یک گردشگر ناراضی 10 تا گردشگر رو از سفر به اون مقصد منع میکنه، ولی یک گردشگری که راضی بوده تنها یک نفر دیگر رو سفیر میکنه برای سفر به اون مقصد. یعنی میخوام بگم که اهمیت این که ما باید گردشگر رو راضی برگردونیم به مبدأ خودش به هر حال خیلی اهمیت داره.
بله بفهمید خودم بروید.
از اون سمت هم برای کسی که در مقصد بوده، میزبان بوده، باید نتیجه این باشه احساس ارزشمندی. یعنی احساس بکنه که زندگیش، کالاش، اون منطقش، لباسش، فرهنگش، آیینش، اینا ارزشمنده. من اگر برم تو یک منطقه اونا لباس سنتیشون رو دارن، خب مسئله لباس پوشش خیلی مسئله مهمیه. ما اولین چیزی که از هر کسی میبینیم ظاهرشه. من اگه به عنوان گردشگر برم تو اون منطقه و یک شال، یک روسری کار دست اونا رو همون موقع بگیرم و رو سرم بندازم، رفتار اونا با من خیلی متفاوته، با اینکه با یه دید دیگه‌ای، با یه کلاهی که اصلا به فرهنگ من هیچ ارتباطی نداره برم اونجا و به قول آقای وحیدی که خیلی درست اشاره کردن عکس بندازم، توجه نکنم به فرهنگ اونجا، خیلی وقتا بی احترامی میشه به اونها، خیلی وقتا اونا دوست ندارن. و جالبه که ما حالا این بحث در مورد حوزه داخلی است، داخل کشور هست، ولی خیلی وقتا ما میبینیم گردشگرای خارجی خیلی بیشتر احترام میذارن، خیلی بیشتر دوست دارن خودشون رو شکل اون محیط بکنن، هم به خودشون بیشتر خوش میگذره، هم اون، یعنی واقعا اونا این آموزش رو برای اینکه دیدن، اونا میدونن که میزبان باید احساس ارزشمندی بکنه، میزبان باید از احساس بکنه که هر چی که داره، اون داشته هایی که داره، چیزی هستش که مورد توجه واقع شده، و اگر این احساس ارزشمندی رو بکنه اونا رو حفظ میکنه.
سپاسگزارم از لطف کارشناسان محترم سرکار خانم بلوری فرد، پژوهشگر حوزه گردشگری، به خصوص حوزه تخصصیشون هم خلیج فارس هست و مناطق جنوب کشور، آقای مهدی وحیدی، کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی. آنچه شما میشنیدید زیر آسمان شهر بود. از رادیو فرهنگ در مورد جنبه‌های فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی گردشگری صحبت کردیم، تقریبا با تأکید بر گردشگری داخلی. از همراهی شما شنوندگان سپاسگزاری میکنم، برای همه آرزوی موفقیت میکنم، از مهمانان تشکر میکنم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار. We'll be right back.
تشخیص بدید.